أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. چهارمین بحث از مباحثی که در حوزه متعلقات عوامر مطرح شده، بحثی است از صاحب فصول. تا کنون ما مبنای مرحوم آخوند رو خوندیم، مبنای مرحوم نائینی رو که دو قول هم می شد در هم تنیده بشه ملاحظه کردیم، مبنای مرحوم آقای عراقی رو هم به طوله و تفصیله مرور کردیم. چهارمین مبنا یا چهارمین نوع نگاه به داستان، فرمایش مرحوم صاحب فصول که حضرت امام هم به او اشاره کردند. ایشون میگن که بحث از این که متعلق عوامر طبیعت یا فرد، یک بحث لفظی است. به چه معنا؟ میگن بحث لغویه. ما در سابق خوندیم تبادر علامت حقیقت، اگر چیزی به ذهن متبادر بشه معلومه اون معنا از این لفظ که از این لفظ متبادر شده، اون معنا معنای حقیقی این لفظه. اینو ضمیمه کنید به این که همه گفتند مشتقات از مصادر ساخته میشن، یعنی مثلا فاعل از چی ساخته میشه؟ فعل. مفعول از چی ساخته میشه؟ فعل. یفعلو از چی ساخته میشه؟ فعل. افعل، ستفعل، فعال، همه مشتقات متخذ از مسترند. اما اول ادبیات گفت بدان که مستر اصل کلامش. البته مستر بدون الف و لام و بدون نکره، بدون ادات تنوین نکره. پس امر هم از مستر تشکیل شده، لذا سله از چی تشکیل شده؟ از مستر که سلات باشه. عنصر از چی تشکیل شده؟ مصدر که نصرت باشه. قوم از چی تشکیل شده؟ مصدر که قیام باشه. پس تمام اینو ضمیمه کنید، تمام اوامر چون از زمره مشتقات هستند از مصدر تشکیل شده. خب حالا بریم سراغ مصدر. ما وقتی میگیم صلات، چی ازش متبادر میشه؟ صلات بدون الف و لام و بدون تنوین، چی ازش متبادر میشه به ذهن؟ طبیعت، نه فرد. پس معلوم میشه ماده طبیعت دیگه. اینقدر پیچ و خم نداره داستان، و اینقدر میپیچونید و پدر ما رو در آوردید و بیشتر هم در خواهید آورد. دو دوباره استدلالشون رو ببینید تا فصول چه استدلال صاف ساده ایه. میگه شما دنبال این بودید بگید ماده امر چیه؟ خب ما میگیم آقا یه هیئتی داره افعل، یه ماده ای هم داریم که عبارت باشه از نصرت، اینو میریزیم تو هم در میاد عنصر. یه ماده داریم قیام، میریزیم تو این قالب هیئت رو هم قالب میزنیم میشه قوم. یه ماده داریم صلات، میریزیم تو هیئت ماده با هم یه ترکیب میکنیم ازش چی در میاد؟ سله. دنبال اینت ببینید ماده چیه؟ خب همه حیات مشتقند و چون مشتقند لابد و ان یحصل ان یستنتج من الماده. ماده چیه؟ مصدر. همه گفتن بدان که مصدر اصل کلام است. مصدر چیه؟ صلات بدون الف و لام، بدون تنوین، قیام، نصرت، هرچی، جلوس، اکل. حالا ما این ماده رو میدیم دست عرف. آقای عرف، صلات چی ازش به ذهنت میاد؟ فرد یا طبیعت؟ طبیعت. قیام چی دستت میاد؟ فرد یا طبیعت؟ طبیعت. پس معلوم میشه متعلق احکام چیه؟ طبیعت. عبارتشون ببینید، قد اختلفوا فی ان معنى المأمور به حل هو طبیعه. صفحه چندیم؟ 170. اول فرق فذهب الى کل فریق. آقا نظر شما چیه؟ والمختار هو الاول. دلیل چیه؟ لنا التبادر. لنا یعنی دلیل ما. لنا تبادر و طبیعت منها یعنی منال مأمور به. توضیح میدن و قد مر انه یعنی تبادر علامت حقیقته و مر که مشتقات مأخوذ از مصادر مجرده از اعداد تعریف و تنکیرن. اعداد نکره رو بذار کنار، تنوین، اعداد معرفه رو بذار کنار، الف و لام، میرسی به چی؟ میرسی به مصدر. خب مصادر مجرده و هیه مصدر مجرده، هیه میخوره المصادر المجرده، حقیقتون فی طبیعه من حیث و هیه، طبیعت من حیث و هیه، نه مثل عراقی طبیعت من حیث و متحده، نه هیچی. خب به حکم تبادر هیه یعنی مصادر مجرده حقیقتا در طبیعت به حکم تبادر. بعد ویرگول دلیل دوم، مضافاً الى ما اوزیع الى سکاکی، به سکاکی هم چیزی نسبت داده شده. چیه؟ اجماع من حکایت الاتفاق علی، گفته بل اجماع متعلق عوامر چیه؟ طبیعت. فیتعلق به ها، تعلق میگیره به این مصادر مجرده یا به طبیعت. مدلول هیئت، مدلول هیئت چیه؟ طلب الایجاد. ببینید دقیقا آخوندم از همین گرفتان، هیئت که امر باشه گفته هیئت طلب وجوده، طلب ایجاده. و اذا ثبت ان مدلول الامر لا یزید على طلب ایجاد طبیعه من حیث هیه، لذا دیگه دعوا چرا میکنید؟ هی بگید افراد و اینا، همه رو هم یه هیئت داره، یه ماده، ماده طبیعت، هیئت هم طلب وجوده، طلب وجود طبیعت رو هم. دقیقا آخوند همین رفته بود بدون بحث تبادرش. حالا میگیم هم چرا. آخوند همین رو میفرمون دیگه. آقای آخوند گفته بود، آقا صاف ساده تر از همه هم آخوند فهمیده بود. آقای آخوند گفته بود نکنید طلب وجود رو از هیئت در میاریم، مادرم از طبیعت، پس طلب وجود طبیعت رو هم میشدن افعل، هیئت به علاوه ماده. اشکالی که آقایون بهش گرفته بودن که هی باعث شده بود این بود که آقا این وجود رو از کجا آوردی؟ هیچ کسی نگفته افعل به معنای طلب وجوده، وجود تو هیئت نیست. اونا میگن هست، صاحب اصول گفته هست، ایشون هم گفته هست. خب این تمام. بذار میفرماید که فلا یصلح للمنع من حمله علی ظاهره. چرا ما از این ظاهری که داریم به این راحتی و شسته رفتگی که میتونستیم تو یه جلسه حلش کنیم ما من بکنیم؟ الا ما تخیله الخصمو، الا اینکه اون خصمی خیالاتی کرده که بی خودم کرده و سنوبین فسادو، فسادش معلوم میشه. پس اینی که اینقدر ما گرفتار شدیم و مرحوم اصفهانی اومد وسط و بعد ناینی اومد و بعد آقا ضیا اومد و هی بحث و آقای خویی و هی تو بحث و این به اون اشکال کنه این به اشکال کن، همه به خاطر اینکه این بداهت رو کنار گذاشتن. ببینیم چرا بحث مرحوم صاف اصول رو مطرح کردیم؟ به دو علت. یکی اینکه خب در کلام حضرت امام بود، ما بنامون با مشی مناهج رو میایم جلو. البته محور بحثمون بحث کفایه است، ولی مناهج رو هر چی گفته باشم مقیدیم بگیم دیگه، امام تو حوزه دیگه حداقل مظلوم نباشه. اما بحث دومی که وجود داره این که ببینید اصول ما چقدر جلو اومده. صاف اصول آدم کوچیکی نیست، صاف اصول آدم خیلی بزرگیه، خیلی بزرگه. ولو این که اینا دوتا برادرن دیگه، مرحوم آشمم تقی اصفهانی و آشق محمد حسین اصفهانی. مرحوم آقای آشمم تقی کتابی داره به نام هدایت المسترشدین که شرح معالمه، که اون هدایت المسترشدین مرحوم شیخ انصاری اصلا معروف میگن جلد اول رو ننوشت، به خاطر این گفت دیگه آشمم تقی چیزی باقی نذاشته، هرچی حرف بود زده، یعنی دیگه همه حرفا رو آشمم تقی گفته. بین دوران بین آشمم تقی و مرحوم آشمم دوسن که مرحوم صاف اصول باشه که برادر کوچیک است، بعضی خب ترجیح میدن آقای آشمم تقی رو. یه جمله ای هم نقله، حالا نمیدونم چه مقدار شوخی بوده اصلا بوده یا نبوده، که ایشون گفته این فضول حرفای ما رو، این اضافات حرفای ما رو صاف اصول برداشته زد. اما حالا ممکنه هم از یه طنزی بوده، شوخی بوده، بالاخره علما با هم شوخی میکنن، به خصوص برادرم بودن این مقدار حق نسبت به هم داشتن، ممکنه هم اصلا بعدها جعل کرده باشه. اما صاف اصول در هر صورت خیلی آدم بزرگیه، یه علمیتش پیداست، بحثی که وارد کرده صاحب چندین مبنای انحصاریه که بعدها کلی هم قابل قبول شده، یکیش واژه معلقه که ما بحثش رو به طور مفصل کردیم، بحث وجوب معلق مال ایشونه، اصلا تنظیر بحثش، ورودش، پخته کردنش. ولی که نکته از ذهن میره دیگه. ببینید فرق هست بین متعلق و ماده. ما سخنمون در رابطه با این نیست که ماده امر چیه، ماده رو که میبینیم چیه، بس اینه متعلق امر چیه. اگه قبول کردی متعلق همون ماده است، خب حرف شما قبوله. ایشون ثابت کرد ماده طبیعت، طبیعت مجرد از الف و لام و نکره و تنوین. بعدم گفت مادم ازش چی فهمیده میشه؟ ازش به تبادر طبیعت فهمیده میشه. خب ماده رو کسی بس نداره، من کسی از اول گفتود ماده چیه، بس متعلق امره. اگر ما قبول داشتیم که متعلق همون ماده است، ما بحثی نمی کردیم با شما. اونایی که مخالفن میگن نه خیر، ماده و متعلق دو چیزن. ما کلام رو از هیئت و ماده میسازیم، درست، ولی به چی میگیم، به چی میندازیم، گله چی میندازیم، به کی متوجه میکنیم؟ ایشون چند نه به این صراحت فرمودن که آقا بس طبیعتا ماده‌ای داره و این ازش فهمیده میشه، در حالی که اینجور نیست، این مسئله به این سادگی نیست که بخوان مورد اشاره قرار بدن. اشکال امام هم تقریبا همین است که ما گفتیم. ببینید صفحه 171 میفرماین ولا یختص البحث به صیغه الامر و نهی بل الکلام فی متعلق طلب. بدونید اولین فارقش چیه؟ اولین فارقش اینه که حالا اومدی و من طلب خودم رو با امر و نهی نگفتم، با کلمات دیگه ای گفتم. اونجا چی؟ با جمله خبری گفتم، اصلا با اشاره گفتم که کلمه به کار نبردم که شما از کلمه بگی خب بالاخره هر چی که هست جز مشتقات، همه مشتقات هم اصلا که اصلشون در مصدره. با اشاره گفتم، اینجوری کردم، برو سریع با دست دارم تکون میدم که راه بیفتید. دیدیم نه که پردستشون میگیرن در حرم آبا میستن اینجوری میکنن، یعنی سریع حرکت کن. یا با تابلو با یه شیخ برود ممنوع برود ممنوع چیه؟ منه اگه بریم اینجا نباید بیایی. پس سخن ما در رابطه با مدلول صیغه و ماده صیغه نیست. لذا می فرمایند بله کلام فی متعلق طلب به ای دالن کانه ولو بالجمله الاخباریه فی مقام الانشاء. اینم بحث صاحب فصول تمام. پنجمین تقریر که از منتقل اصوله که حالا می خونیمش، و بعد ششمین تقریر که مربوط به خود امامه که دیگه بحثش حالا جمع بشه، یه چند جلسه دیگه بحث این طلب بحث متعلقمون ادامه داره که فکر میکنم مثلا یه دو سه جلسه دیگه انشاءالله بحثو اگر بتونیم جمع بکنیم. میخواستیم این هفته که خب به تعطیلات فاطمیه خورد بحث منتقل اصول وارد بشیم، خب طبیعتا شهید میشه، نیمه کاره میمونه، دوباره باید تکرارش بکنیم. مناسبه حالا امروز که آغاز یا در آستانه تعطیلات هم هستیم یک روایتی رو از صدیقه طاهره بخونیم و چند کلامه هم راجبش صحبت بکنیم. یک روایتی است مرحوم مجلسی در جلد 67 بهار از حضرت زهرا نقل میکنن علیها السلام، که خب روایت جالبی است. من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله عز و جل افضل مصلحته. دو تا نکته داره، یکی این که خداوند در همین کلام رتبش به نسبت به بندگان معلوم شده. ببین ما اگر میخواییم با خدا تعامل بکنیم باید بدونیم من یکی تو یکی نیستم. اینجور نیست که ما یکی باشیم تو یکی بده بسونی میکنیم، این نفی اون تجارت عبی، تجارت کاسب هاست، عبادت تاجرانه است. ممکنم هست انسان بخواد با خدا بده بسون بکنه، ولی بدونید بده بسون دو نفر هم عرض نیست. شما باید اسعد الالله بکنید و خداوند احبت الالعرض میکنه، احبت الیکم میکنه. پس اول از همه تکلیفتون با خدا معلوم باشه، اینکه شما باید به سمت بالا اسعد الیه به سوی او بفرستید و او بدونید او هبوط میده. این احبت الیه از بالا فرو میفرسته به پایین. این اولین نکتهش این که تعامل ما با خدا معلوم باشه. دومین نکته این که خب حالا چی در این معامله انجام میشه؟ آیا ما در ازای این چیزی که از خدا میخواییم بگیریم چه چیزی به خدا میدهیم؟ یعنی یه چیزی میدیم یه چیزی میگیریم. خیلی از وقتا ما ها فکر میکنیم واقعا کاری که ما انجام میدیم مثلا این نفعی به خدا میرسونه. حضرت بفرمایند که اونی که شما به خدا میتونید بدید خالص عبادتتونه، عبادت خالصانه، خلوص. قبلا هم عرض کردم چند بار تو بین دوستان، ببینید خلوص در عبادت شرط عقلاییه، اینه که کار من به ازاش ثواب بدم. اصلا ریا عرض کردیم چرا مبطل عبادته؟ به خاطر اینکه در ریا به خاطر خدا کاری را انجام نمیدید که از او انتظار یک پاداش داشته باشید. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر شما فردا خونتو بری رنگ کنی، بسید بیا من پولشو بگیری، آقا شما من به خاطر خود، به خاطر من نبوده، به خاطر خودت کردی. کسی که به خاطر خودش یه کاری رو میکنه یا به خاطر مسائل دیگری یه کاری میکنه، این نباید انتظار داشته باشه که کس دیگری یا کسی که طرف این مورد نیست به او کمکی بکنه یا چیزی برسونه. خلوص شرط ثوابه بر اینه که وقتی کار برای خدا نباشه، خب چرا او ثواب بده؟ شما اگر کوچه رو جارو میزنی به خاطر اینکه خودت میخوای ازش رد بشی، چه کار به من داره؟ من چرا باید پولش رو بدم؟ وقتی نماز میخونی مردم بگن به به، چه ربطی به خدا داره؟ خب مردم هم گفتن به به دیگه. البته بعضی جاها کار میگیره، بعضی جاها نمیگیره، مثل هزار تا کارهای دیگه. آدم خیلی وقتای کارهای میکنه که به نتیجه برسه، بعضی وقتا میرسه، بعضی وقتا نمیرسه، مثل بقیه امور دنیوی. حالا در داستانی که وجود داره اینه که میفرمایند من اخلص لله، کسی که خلوص عبادت انجام بده. اربعین یه روایتی داریم که من اخلص لله اربعین صباحاً، یک چهل شبان روز اگر خلوص ببرزه، اون وقت ینابی حکمت از دلش به لسانش جاری میشه. اینجا حضرت میفرمایند که من اسعد الله خالص عبادته، کسی که عبادت خالصانه خودش رو به سوی بالا بفرسته، خداوند در ازاش به شما چیز میده. چی میده؟ احبت الهی عز و جل افضل مصلحته. ضمیر مصلحته به کی برمیگرده؟ به خدا یا به عبد؟ به هر دو میتونه برگرده، ولی نکته ای که وجود داره اینه که اون جایی اوج فضیلت برای عبد که مصلحت او و مصلحت خدا یکی بشه. اگر مصلحت عبد و مصلحت خدا یکی شد، اون مشمول اون دعا میشه که اون روایت حدیث قدسی هست که میگه کنتو سمعن کنتو بسرن، من چشمش میشم، گوشش میشم. یعنی که هم دیگه یکی میشن. هرچه من دوست دارم او دوست داره، هرچه او دوست داره من دوست دارم، دو مصلحت نمیشه. چون واقعیت اینه خیلی وقتها ما هم مصلحتمون با مصلحت خدا یکی نیست. مصلحت خدا در کربلا این بوده سید الشهدا به شهادت برسه که دین قائم بشه. اگر به دیده پایین نگاه بکنید، از دید ما نگاه بکنیم، ممکنه بگیم مصلحت سید الشهدا که این نبوده که سرشو ببرن. اما اگر به اون خلوص برسه، اون وقت اون مصلحت مصلحت سید الشهدا هم هست، اون مصلحت مصلحت سید الشهدا هم هست، دوتا مصلحت نیست. لذا به یه نگاهی حضرت زینب که میگه ما رأیت الا جمیلا، واقعا مصلحت رو دیده، مصلحت خودش هم هست. این که شما به ظاهر بدی میبینید، ولی در مجموع که نگاه میکنه نه، مصلحت او هم هست. لذا افضل مصلحتش رو فرو میفرسته. خداوند همیشه افضل مصلحتش رو فرو میفرسته، منتها باعث میشه عبادت خالصانه شما که مصلحت شما و مصلحت خدا یکی بشه. دیگه از این به بعد هر آنچه پدید میاد برای شما زیبا باشه. یکیش هم داستان خود صدیقه طاهره است. همه مصائبی که پیش آمد از دید ما مصیبته، گناه از دید ایشون مصلحته، از دید ایشون اون چیزیست که خدا میخواهد، اون چیزیست که خدا دوست داره. ایام گرانقدریست و بسیار ارزشمند و انشاءالله بتونیم اونگونه که باید از او و از فضائل او درس ببریم. انشاءالله که دوستان هم در پاداشتن این عذاب موفق باشند و انشاءالله روز شنبه آینده در خدمتتون هستیم.